بسم الله الرحمن الرحیم. بحثی که شروع کردیم در موضوع قرآن در قرآن بود، آیاتی رو که به سمعتون رسوندم، قرآن به معنای خواندن معنا شده، آیاتش آورده شده، آیاتی هست کلمه قرآن توشه به معنای خواندن و قرآن به زبان عربی نازل شده، آیاتش رو خدمتون عرض کردم و همینطور تصریف آیات در قرآن که قرآن کتابی است که آیاتش تصریف، یعنی به انواع مختلف و به اشکال گوناگون یک مطلب رو بیان میکنه برای تفهیم بهتر. و بحث امروز هست پیامبر و قرآن، یعنی نظر قرآن نسبت به این پیامبری که این آیات برش نازل میشه چیه و چه خواستهایی رو خداوند مطرح میکنه برای این پیامبر که ازش طلب میکنه که باید تو با قرآن اینطور رفتار بکنی، قرآن رو اینطوری تبلیغ بکنی، خودت قرآن رو اینطوری ببینی. و آیاتش هم تقریبا زیاده، شروع میکنیم حالا تا هر جایی که برسیم. آیه اول که شروع میکنم خدمتون در سوره فرقان هست. سوره فرقان اینا در این بحث مخصوصا نزولش رو هم محلش رو ذکر میکنم که در مکه بوده. فرقان آیه 27 تا 30 رو معنا میکنم. و یوم یعض الظالم علی یدیه، قیامت چه روزی است؟ روزی است که ستمکار بر دو دست خودش گاز میزنه، دو دست رو به دهان میگیره. چی میگه؟ یقول یا لیتن اتخذت مع الرسول سبیلا، ای کاش که من همراه پیامبر شده بودم و در راه پیامبر رفته بودم. این پشیمانی، اظهار پشیمانی در روز قیامت از این که چرا من دنبال راه رسول نرفتم اتفاق می افتد. یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانن خلیلا. ببین نکات بسیار تربیتی دقیقی رو قرآن مطرح میکنه که معمولا دوستان بد هستن که انسان رو از راه راستی که اتخاذ کرده منحرف میکنن. از این جهت در روز قیامت میگه یا ویلتا، وای و وای و وای بر حال من، که ای کاش که من فلان کس را به دوستی نگرفته بودم. دوستی با فلانی بود که من رو منحرف کرد و از راه راست و اتخاذ راه رسول منصرف کرد. دوستان عزیز، قرآن رو دریابید، واقعا کتاب هدایته. اگر شما هیچ تعریفی را هم برای سعادت و نیکبختی ندارید، نمیدونید سعادت چیه، نیکبختی چیه، بیایید با قرآن همراه بشید، بهش میرسید. اگر نمیدونید تهران کجاست و تا حالا ندیدید، برید یکی از این ترمینال هایی که اتوبوس ها داد میزنن، تهران تهران تهران، یه بلیط بگیرید سوار شید. اگر هم وقتی دارید سوار میشید شک میکنید، از اون راننده پرسید آقا اتوبوس تهران میره؟ یه بله، سوار میشید. اگه وسط راه هم شک کردید، از بغل دستی میپرسید شما کجا میری؟ میگه تهران. اطمینان پیدا میکنی، به هر حال اطمینان پیدا میکنی که این مسیر درسته و سرانجام تو میرسی و اون شهر رو میبینی. یعنی الان اگر نمیتونی تعریف بکنی سعادت رو برای خودت، نیکبختی را، نیک روزی را، اینا نمیتونی تعریف بکنی، همراه شو که بعد دو دستت رو گاز نگیری، گاز نزنی و بگویی که یا لیتن اتخذت مع الرسول سبیلا، ای کاش که من هم همراه رسول شده بودم. لقد اذلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، این دوست بود که مرا از یاد خدا به بیراهه و کجراهه برد. بعد از این که ذکر را من شنیده بودم، بعد از این که رسول را دیده بودم، بعد از این که قرآن را خوانده بودم، اون دوست توانست مرا گمراه بکنه. و کان الشیطان للانسان خذولا، و این شیطان است که انسان را خار و خفیف میکنه، ذلیل میکنه. و قال الرسول، حالا ببینید اینجا برخورد رسول با قرآنه. و قال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. هذا القرآن. اون وقت رسول اونجا وایستاده، این آیات که ما را حتما مطمئن می سازد که رسول نمیاد شفاعت بکنه و بگه که ببخشید این دوستش اون رو گمراه کرده. رسول اونجا ایستاده و نظارگر این مکالمه و این دست به دهان گزیدن است و میبیند. و بعد خطاب به حضرت حق و اون محبوب خودش میگه خدایا من ابلاغ کردم، این مردم من بودن که قرآن رو مهجور کردن، قرآن رو کنار گذاشتن، اینها بودن. و امروز ما میبینیم به انواع مختلف قرآن مورد تهاجم قرار گرفته است. شما ببینید در میان اهل سنت فرقه های بسیار زیادی درست شده و در میان شیعه که الی غیر نهایه فرقه هست. و امروز خطرناکترین سخن که فرقه ای میگوید این است که این قرآن رو عمر نوشته و قرآن اصلی پیش امام زمانه. و انشاءالله شما این سی دی ظهور نزدیک است رو تماشا بکنید تا امام زمان بیاد و اون قرآن بیاره. اون وقت اون قرآن رو که براتون میارن حتما در مکتب ایرانیان شعر نوه مثلا. شعر بدبختی خب. اونجا قیامت جدی است. یعنی من به شما میگویم که من قیامت رو میبینم و هیچ فاصله ای هم با قیامت نیست. اگر الان شما باور نمی کنید، اون روزی که این آیه ازش صحبت می کنه لحظه ایست که انسان می میره. لحظه یعنی دیگه فاصله نیست، همون لحظه تا این روح از بدنش خارج شد دست به دهان می گزد که یا لیتن اتخذت مع الرسول سبیلا. همون لحظه است و پیداست و روشنه، شک نکنه. و اوج سعادت انسان این است که در این دنیا بتواند اون لحظه رو رؤیت بکنه و ببینه. این اوج نیکبختی است دیگه، شک نمی کنه. به هیچ چی شک نمی کنه، به راه شک نمی کنه، به استقامت و مقاومت شک نمی کنه، به مبارزش با ظلم شک نمی کنه، به زندان رفتن در سلول خوابیدن شک نمی کنه، به اعتصاب قضا کردن و مردن شک نمی کنه، چون می بینه. شک اونو سعادت می بینه، اون نیکبختی است. این که من خانه داشته باشم، اتومبیل داشته باشم، نم فلان، اینا نیست. اصلا تعریفش تو قرآن اینا نیست. تعریف سعادت این است که انسان دارای تمامی صفات جمال الهی بشود و در هر لحظه ای که بخواهد کاری را انجام بدهد با اون صفت مورد نیاز اون لحظه حرکت بکنه و کار بکنه. این سعادت، این فهم سعادته، این نیکبختی است. حالا میخواد تو سلول خوابیده باشه، احساس اوج سعادت میکنه، همونجاست، اونجا با محبوبه، اونجا رضای او رو جلب کرده، اونجاست که میبینه ازش راضی است. میخواد در کربلا باشه، یا سیوف خزینی یا سیوف، شمشیرها بیاید سراغ من، من رو از زمین برگیرید، من رو به فضا پیش محبوب ببرید. اون وقت دیگه دست به دهان هم نمی گذد. آیات بعد سوره یونس، سوره یونس هم مکی است، 15 و 16. اینا که میگم میخوام ببینید که کجا هنوز پیامبر در مکه است و چه آیاتی نازل شده و چه کسانی در برابر این آیات مقاومت کردند و نپذیرفتند. و اذا تتلا علیهم آیاتنا بینات، ای پیامبر آنگاه که آیات ما بر آنها تلاوت شد، تتلا، و تازه آیات چی؟ بیناته. ببینید این آیات، بینات رو صفت آیات نیورده، اگه اونطور میگفت آیاتنا بیناتون که صفتش باشه، میگه آیاتنا بینات منصوبه، یعنی در حالی این آیات نازل میشد و تلاوت میشد که همش بینه بود، همش بینه. قال الذين لا يرجون لقاء ناتي به قرآن غیر هذا او بدله، اون کسانی که امید به دیدار ما نداشتن، یعنی دیدار همون قیامت ها، یعنی امید نداشت که قیامت رو ببینه، چون خدا رو الیاذ بالله چطور نمیتونی ببینی؟ تو این وقت مردی اون وقت خدا اونجا یه جاییه، یه جایی است که تو خدا رو میبینی، پس چرا ما نمیخوایم همینجا ببینیمش؟ همینجا باش دیدار بکنیم، همینجا باش عشق بازی بکنیم، همینجا بهش عشق بورزیم، چرا نمیخوایم؟ منتظریم بریم اونجا ببینیم اونجا چه اتفاق میفته، خدا چه شکلیه، چه شکل براش درست کردیم که میخوایم اونجا بریم ببینیمش. پس این که میگه اون کسانی که امید دیدار ما را ندارند و از دست دادن این امید را، اینها میگویند که یا یک قرآن دیگر بیاور یا عوضش کن. دوستان عزیز، امروز این سخنها در میان ما بسیار رایجه، بسیار رایجه که این قرآن نه اینش به درد نمیخوره، اونجاش اینطوریه، اونجاش اشکال بهش وارد میشه. یک کسی یک از این پیامهای چیمش میل مثلا پست، نه میلم یعنی پست، حالا اگه بگید ایمیل یعنی چی؟ الکترونیک میل یعنی پست الکترونیک، ایش علامت اختصاری الکترونیکه. بعد داده بود که از کی دروغ وارد ایران شد، دروغ وارد ایران شده، خب بعد خودش هم توضیح داده بود که یه حدیث نوشته بود که پیامبر گفته که در سه مورد دروغ جایز است و اون سه مورد هم گفته بود. بعد بنابراین بر این اساس، بر این اساس پیامبر اسلام بوده است، چون این سه مورد شامل همه موارد میشه، خودش توضیح داده بود، حالا من نمیخوام مفصل وارد بشم. بنابراین پیامبر اسلام بوده که دین اسلام و با دین خودش دروغ رو وارد ایران کرده و ایرانی ها قبل از اسلام راستگو بودن. خیلی حالا شما جواب بده، حالا ما چی کار بکنیم؟ چی کار بکنیم؟ بنده عرض کردم که منم مثل شما و حرف شما رو قبول دارم، ما میخواهیم برگردیم به دین زرتشت که راستگو بشیم، شما راهشو نشون بدید، من اولین کسی هستم که میام و چون میخوام راستگو باشم، چون اگه مسلمون باشم باید دروغ بگم که تابع پیغمبر باشم و میخوام زرتشتی بشم که راست بگم، حالا شما راهشو نشون بدید. حالا شما فکر بکنید که اگه دروغ اسلام آورده به ایران و وارد کرده، دروغ بسته‌بندی کردند و وارد ایران کردند، ما هم خریدیم بردیم خونه هامون، خب حالا اگر بخواهیم که برگردیم باید این کالا رو پس بدیم و کالای قبلی خودمون رو بیاریم. بنابراین عرض کنم که این حرف هست که یه قرآن دیگه بیار یا عوضش کن. فکر نکنید حرفا خیلی قدیمی و چه آدم هایی بودن این حرفا رو میزدن، این حرفا رو میزدن. آه چرا مثلا شما ربا میخورید؟ خب الان در اقتصاد امروز که دیگه نمیشه، این نمیشه، پس باید ربا بخورید. یا یک دوستی که صحبت میکردن که من بر حرف خودم هنوز هستم که این یارانه ها رو من حرام میدانم گرفتنشون، و ایشون اصرار میکردن که نه این حق ماست و باید بگیریم، خیلی حقه که بگیرید. تفاوت در دیدگاه قرآن هست با اون چیزی که ما میگیم. این که باید بگیرید یعنی تو هم برو من و این قرآنی که داری ازش میگی که این حرامه بعد دل هو عوضش کن، یه قرآن دیگه بیار که با رأی من که من میگم این حق منه برابر باشه. خیلی واقعا من نمیدونم چی اسمش رو بگذارم که بعد از 40 سال، 50 سال، 60 سال این حرف رو شنیدن و توی این مکتب بودن هنوز نمیفهمیم که موازین این مکتب چی هست و ما چطوری باید رفتار بکنیم. هنوز دل بخواهی هستیم، اینجا هم هستیم دل بخواهیم. قل ای پیامبر بگو، بگو ما یکون لی ان ابدله من تلقاء نفسی، قرار نیست که من بتوانم این قرآن را از پیش خود عوض کنم و مبدل سازم، چنین قراری نبوده. ان اتبع الا ما یوحى الی، من تبعیت نمی کنم مگر از آن چیزی که بر من وحی شده است، من از وحی تبعیت می کنم. خیلی سخته ها که آدم کلام خدا وحی شده آمده جلوشه بگه قبول ندارم، نمیشه، سخته. انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، من از عذاب آن روز بزرگ میترسم که از پروردگار خودم نافرمانی میکنم. از اون روز میترسم. پیغمبر میترسه ها، پیغمبر با اینکه آیات داره برش نازل میشه، داره ابلاغ میکنه، داره اجرا میکنه، از اون روز میترسه و ما نمیترسیم. اصلا نمیترسیم. نه اینکه عذاب بشیم، بدنمون بسوزه، اینا نه. از اینکه فکر بکنیم که در برابر عظمت خدا باید از خجالت عرق بریزیم، همین رو فکر بکنیم. ما بپاشیم عرق بریزیم. خب آیا اگر امروز، خب چون اونجا اوریانه ها، حالا من مثال اوریان میزنم، امروز یک زنی را یا یک مردی را لخت اور بکنن و بیارنش تو کوچه همسایه ها که همه میشناسنش، لخت راهش ببرن، این خجالت نمیکشه، این عرق نمیریزه، با اینکه زورم کردن و زوریه، زوری دارن لختش کردن، ولی خجالت میکشه، عرق میریزه، دیگه از این محل میره، خونهشو ور میداره، از اینجا میره، میره جای دیگه. چطور ما این فکر رو نمی کنیم که در برابر خدا ما رو عریان میکنن؟ علم اقل لکم انی اعلم و ما تبدون و ما کنتم تکتمون، مگر من بهتون نگفتم ای فرشتگان که من همه چیز را میدانم، هم اون چیزهایی را که آشکار میکنید و هم اون چیزهایی را که مخفی میکنید، نگفتم بهتون؟ اینو فکرشو بکن. ایمان به غیب این است که ما قبول بکنیم و ایمان بیاریم و مطمئن بشیم که این اتفاق میفته. نمیخوای یه ذره دورورمون رو نگاه بکنیم ببینیم این کسانی که اول انقلاب چه همه کار کردن، اسمش میخواد هر چه بذارید، فساد کردن، شرارت کردن، رذالت کردن، فلان کردن، بله؟ حالا بیانیه میدن که ما اون روز نبودیم، چون داره فاش میشه، چون داره رو میشه، دستشون رو میشه، اون چیزهایی که مخفی میکردن حالا داره رو میشه. وقت اطلاعیه میده، مصاحبه میکنه که اون برنامه هویتی که با مهندس عزت الله صحابی ساخته شد و آبروش رفت و حیثیتش رفت و فلان، من نبودم، من کاری نبودم. حالا خودش میکشه کنار. این رو میشه، تو همین دنیا هم رو میشه، همینجا هم عریان میشه، همینجا هم لخت میشه. قل ای پیامبر بگو لو شاء الله ما تلوته علیکم، اگر خدا میخواست من این آیات را بر شما تلاوت نمی کردم و لا ادراکم به، و شما را نسبت به آن صاحب درک و فهم نمی کردم، فقط لبثت فیکم عمرن من قبله، افلا تعقلون، من که یه مدت عمرم رو در میان شما بودم، حرف نمی زدم، ساکت بودم، مثل شما بودم، می رفتم و می مدم، می خوردم و می خوابیدم، چرا حالا یه دفعه شروع کردم این حرفا رو بزنم؟ اگر می خواستم بزنم از 10 سال پیش می زدم، 20 سال پیش می زدم، من یه عمر در میان شما بودم قبل از اینکه این حرفا رو بزنم. افلا تعقلون، شما عقل نداری؟ خب راست میگه، اگه می خواست بگه از اول میگه. خب پس اینم یک بخش از آیاتی که نوع برخورد پیامبر با قرآن رو نشون میده. آیه بعد باز هم سوره طه، سوره مکی، اول سوره است، 1 تا 4. طه: ما انزلنا علیک هذا القرآن لتشقا. ای پیامبر، ما این قرآن را بر تو نازل نکردیم که تو خود را به سختی و درد سر بیندازی. یه تعریف قرآن برای پیامبر، که قرآن آمده پیامبر تو را آزاد کنه، تو را از قید و بندها رها کنه، تو را از جهالت و ناآگاهی نجات بده، به تو جهان بینی بده، به تو خداشناسی بده، به تو اون درکی رو بده که فرق خالق و خلق رو بفهمی، آیات رو بشناسی. برای بدبختی و سختگیری به تو نیامده قرآن. پس این با ما هم هست. پس قرآن اساسا نیامده که به ما سخت بگیره، الا تذکرتون لمن یخشا، این چیزی نیست جز یادآوری برای کسی که بترسه، یعنی همون ترسی که گفتم، خشیت داشته باشه، اون خشیتی که یه شاگرد درس خون از این داره که نمرش 20 نشه، اون خشیته ها، نه اینکه از خدا اینطوری بلرزه که حالا خدا با من چه کار میکنه، نه، این عبدالله بنده مخلص خداست، بنده خالص خداست. من یه مثالی دیروز زدم برای یه نفر که اون ورود به حیطه الهی و در واقع جنت الهی سنخیت میخواد. سنخیت هم باید عین اون بشه، یعنی اونقدر که خدا پاکه این عبد هم پاک باشه. بعد ببخشید یه مثال زدم براش، گفتم مثلا میره حالا میخواد وارد بشه، بله علیها 19 نمیدونم فلان همه هستن اونجا، بعد میبینن که یه ذره یه چیزی اینجا چسبیده، برو بیرون، همین یه ذره سر سوزن اینقدر ناخالصی داره، برو بیرون اینجا جات نیم، تو اینطور میخواد به جلو خدا این چی اینجا چسبیده، راه نمیدن. این ساده نیست، خیلی سخته. آره خیلی سخته، نیامده که تو رو به سختی و درد سر بیندازه، آمده است که بگوید که این مال کسی است که دلش میخواد که 20 بگیره و میترسه که 20 نگیره، مال اون. تنزیلا ممن خلق الارض و السماوات العلا، این قرآن فرود آمده است از طرف کسی که این زمین را آفریده و آسمان‌های برافراشته و متعالی را آفریده. حال این هم خدمتون عرض کردم که این زمین و آسمان‌ها را بیاری در وجود انسان، این بدن انسان را خدا آفریده و این آسمان‌هایی را که انسان باید به سمت کمال و تعالی طی بکنه اونا را هم خدا آفریده، اون نردبانش را هم خدا ساخته، اون پلکانش را هم خدا ساخته و اطمینان می‌دهد از استحکام این نردبان که این نردبان تا عمق آسمان‌ها هم که رفته است امکان نداره سقوط بکنه. مگر نمیبینی که من غیر عمد ترونها، آسمان ها را بی ستون آفریده است. اون نردبان بی ستون است که هرگز افتادنی درش نیست، تو فقط شروع کن به صعود. پس این قرآن از این نردبان آمده پایین، تنزیل پله پله پله، که تو را به آسمان های اولا، سماوات اولا ببرد پله پله پله. اون آسمان ها بیرون نیست، اون در وجود خودته، اون صفات کمالی است که تو کسب میکنی و بعد عملت رو بر اون منطبق میسازی. بعد آیه بعد نارو به خاطر بسپارید که ببینید قرآن برخوردش با پیامبر چگونه است. این آیه رو میتوانید که همینطور در صفات قرآن، یه بحثی هم داریم که صفات قرآن رو میگه، مثلا قرآن کریم، قرآن مبین، قرآن مجید، اینا صفات قرآنه. حالا این آیه اونجا ممکنه تکرار بشه ولی اینجا مربوط به پیامبره. و ما علمناه الشعر، ما به این پیامبر تعلیم شعر ندیم. یاسین 69 و 70، سوره یاسین هم در مکه نازل شده. و ما علمناه الشعر، شعر یادش ندادیم پیامبر رو. و ما ینبغی لهو، سزاوار و شایسته این پیامبر هم نیست که شعر بگه. ان هو الا ذکرون و قرآن مبین، این چیزی نیست جز یادآوری و قرآن روشن آشکار. لینذر من کان حیاً، تا این که انذار دهد آن کس را که زنده باشد. یعنی این زنده بودن به این نفس کشیدن نه، این از نظر عقل و روح زنده است، اون رو انذار میده. و یحق القول علی الکافرین، و اونهایی که مرده اند و کافرند و بر روی این حق خاک میریزند، قول ما بر آنها محقق میگردد. یعنی قول عذابی که داده ایم بر این دسته از آدم هایی که با این کتاب اینطور برخورد می کنن محقق خواهد شد. آیات بعد سوره قصص 85 تا 87، سوره قصص هم در مکه نازل شد. ان الذی فرض علیک القرآن لردک الی معاد، ای پیامبر، آن کسی که این قرآن را بر تو واجب کرد، یعنی ابلاغش رو، هم دریافتش رو و هم ابلاغش رو بر تو واجب کرد، حتما بازگرداننده، راد اسم فاعل، رادد، دوتا دال در هم ادغام میشه، فاعل رادد، پس ل حتما هر آینه رادو که بازگرداننده است تو را، الی معاد، به سوی معاد، به سوی بازگشتنگاه میای اونجا، حتما این کارو میکنه. قل، پس حالا که اینطوره، قل ربی اعلم من جاء بالهدى، بگو که خدای من، پروردگار من داناترین است، نه داناتران، داناترین است نسبت به آن کسی که هدایت را آورده است. معلوم میشه که من راست میگم یا نه، اون داناترینه. خب پس امروز شما میبینید که اون حرفهایی رو که ما سال 58، سال اول انقلاب، زدیم و گفتیم این بار کج است و این به منزل نمی رسد و این روش غلط است و این کارها قرار نیست که تحت عنوان اسلام قرار بگیره و اینها از قرآن نیست و اون یکی از اسلام نیست و اون یکی از شیعه نیست و اون را امیرالمومنین نکرده و اون را حسین ابن علی نکرده و سرانجام این راه به بنبست می رسه، امروز همه می بینید و همه میشنوید و همه با پوست و گوشت و خون خودتون لمس میکنید که راه کش بوده و همه پذیرفتن. و من هو فی ضلال مبین، و چه کسی در گمراهی آشکار است. و کنت ترجو ان یلقا الیک الکتاب، ای پیامبر تو امید داشتی که کتاب یه دفعه جلوت افکنده بشه، کتاب بیارم بگذارم. الا رحمتا من ربک فلا تکونن ظهیرا للکافرین، این کتاب چیزی نبوده جز رحمت از طرف پروردگار تو و تو هیچ وقت پشتیبان کافرها نباش. خیلی مهمه، به پیغمبر داره میگه تو پشتیبان کافر نباش. خب ولا یسدنک عن آیات الله بعد اذ انزلت الیک، و مبادا بعد از اینکه آیات بر تو نازل شد خودت جلو آیه ببندی. نه با مام هستم، به پیغمبر از قدیم میگفتن به در میگه که دیوار بشنوه، اینطوریه. ودعو الی ربک، و ادعو الی ربک، بخوان به سوی پروردگارت. ولا تکونن من المشرکین، و از مشرکان هم نباش. خب پس پیامبر میتونه راه آیات رو ببنده، میتونه از مشرک ها باشه، میتونه ظهیر و پشتیبان برای کافرها باشه، و خدا میگوید بعد از اینکه این قرآن بر تو نازل شد فقط از آیات تبعیت بکن و اون راه های کج رو که یکی یکی اسم بود نرو. گروه بعد آیات که فکر کنم فعلا بر امروز کفایت میکنه، سوره رعد. سوره رعد در مدینه نازل شده است، آیات 30 و 31. خطاب به پیامبر: کذالک ارسلناک فی امت قد خلت من قبلها امم، ای پیامبر ما تو را در میان امتی، مردمانی فرستادیم و رسول ساختیم که قبل از تو هم در میانشان بودند کسان دیگری، یعنی اینها هم پیش هم مردمانی پیشتر بودند و هم هادیانی پیش از این بودند. لتتلو علیهم الذی اوحینا الیک، تو را فرستادیم که تلاوت کنی بر ایشان آنچه را که بر تو وحی می‌کنی. دقت بکنید، موضوع برخورد قرآن با پیامبر و اینکه پیامبر با قرآن چه برخوردی داشته باشد. و هم یکفرون به رحمان، و اینها کسانی هستند که به رحمان کافرند. این مهمه که در این آیه ببینید کدوم صفت خدا را آورده، رحمان. رحمان، قل هو ربی، بگو که او رحمان پروردگار من است. لا اله الا هو، هیچ معبودی جز او نیست. علیه توکلت، من به او تکیه زدم. و الیه متاب، و نقطه بازگشت. این هم اسم مکان هم اسم زمان. متیب یا متوب که اصلش بوده از توبه، تاب یا توبه، اسم زمان و مکانش متوب میشه که واو به جهت اینکه حرکت بالا داره، یعنی فتح داره، قلب به الف میشه، میشه متاب. پس به سوی او نقطه زمان بازگشت و نقطه بازگشت اونجاست. ولو ان قرآنا سیرت به الجبال، ای پیامبر اگر این قرآن قرآنی بود که به وسیله آن کوه‌ها به حرکت در می آمد، او قطعت به الارض، یا زمین به وسیله آنها پاره پاره می شد، او کلم به الموتا، یا به وسیله آن می توانستی با مرده ها سخن بگویی، بل لله الامر جمیعا، همه امر دست خداست. پس اینها اگر بخواهند ایمان نیاورند، با چنین قرآنی هم ایمان نمی آورند، و این قرآن اتفاقا این کارها رو میکنه. کوه ها رو به حرکت در میاره، زمین رو پاره پاره میکنه، به جهت اینکه میگه لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت الله. پس این قرآن این کار میکنه، این قرآن با مرد دلان، مرد نفس ها، مرد ضمیر ها، مرد وجدان ها سخن میگوید، با اونها سخن میگوید. اما به پیغمبر میگه انک لا تسمع الموتا، ولش کن، تو گوش مرده حرف نمیزنه. افلم یأس الذین آمنوا ان لو یشاء الله لهدی الناس جمیعا، آیا این کسانی که ایمان آوردن باید ناامید بشن؟ مگر نمیدانن که اگر خدا میخواست همه مردم رو هدایت میکرد؟ این در نظام عالم اینطور نیست که همه بیان دین را بپذیرند. خدا نظام رو اینطوری خلق کرده که اصلا بخش، من وسطش پرانتز بازم، یه آقای دکتری چند روز قبل آمده بود و صحبت میکرد که مثلا این آیه قرآن اینطوریه، شما فکر کنید حالا مثلا امروز میشه این آیه رو اجرا کرده اینها. گفتم ببخشید آی دکتر، من با امروز و دیروز و اینها کاری ندارم. اصلا مگه قرار است که همه دین داشته باشند؟ قرآن دین رو برای اول النها، اول الالباب، برای اونها میخواد، صاحبان تقوا، برای اونها دین رو میخواد. دین اصلا یه عرصه خیلی دینداری ها، نه دینا، دینداری عرصش خیلی محدوده که انسانهای مخلص، وفادار، پاک ضمیر و پاک دینت تربیت بکنه. همه اصلا عقل نیستن که بیان در دایره دینداری، قرار هم نیست چنین اتفاقی بیفته. به پیغمبر میگه قرار بود ما همه رو میبردیم. لیاقت میخواد پیغمبر، ارزشمندی، ارزش گذاری، نمره گذاری، اونطوری میان. و الا در باز باشه همه بیان، نه اینطوری نیست. خب پس اهل ایمان مایوس نشن از اینکه نه به حسن گفتیم و به داداشمون هم گفتیم و به خواهرمون هم گفتیم و نه انگار هیچ اثری که نداشت، پس ما هم ولش کنیم. نخیر، شما امتیاز گرفتید آمدید، مثل مثلا فرض بگیرید مدرسه تیز هوشان، ولی همه راه نمیدن، همه محصلن ولی همه راه نمیدن، یه عده خاصی اونجا. عرصه و ساحت دینداری اینطور است. ولا یذال الذین کفروا تصیبهم بما صنعوا قارعتان، پس اون کسانی که پیوسته در کفر میمانند یک کوبش شدیدی بر مغز آنها فرود خواهد آمد به جهت آنچه که ساختند. ما صنعت، این صنعت رو اینجا به کار میبره. یه بار هم تفاوتش براتون گفتم که فعل چیه، عمل چیه، صنعت چیه. خب او تحل قریبا من دارهم، این یکی رو خواهش میکنم بهش توجه بکنید. میگه اگر این قارعه تو سرشونم نخوره، دم در خونهشون، تو خونه همسایه میخوره، به اونجا نگاه بکنن. او تحل قریبا من دارهم، یا اینکه فرود می آید در نزدیکی خانه آنها و صدای انفجار اون قارعه رو میشنوند. یک کمی به دور دستر نگاه بکنید که اون کسانی که به ثروت هاشون، به قدرت هاشون، به گلوله هاشون، به توپ و تانک هاشون، به هواپیماهای جنگیشون مینازیده اند در طول تاریخ، امروز در زیر زمین خانه هاشون مخفی شدن و از اطراف مورد تهاجم اجانب و مهاجمان قرار گرفتن. لیبی تا اینجا خیلی راه نیست، یمن تا اینجا خیلی راه نیست. حتما شنیدید که میگن علی عبدالله صالح اصلا مرده، جنازه شو بردن. خب پس اینا رو بهش دقت بکنه. او تحل قریبا من دارهم، اگه باورم نمی کنی یه ذره اونورتر نگاه بکن. حتی یأتی وعد الله، تا اینکه اون وعده اساسی خدا که مرگ است فرا برسد. ان الله لا یخلف المیعاد، خدا خلف وعد نمی کند. ان اصدق الحدیث و ابلغ الموعظه کتاب الله عز وجل. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد، الله الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد.
اللهم صل على محمد وعلى آله.